أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توحید افعالی بود. در بحث توحید افعالی، بحث‌های توحید در خالقیت و توحید در رازقیت گذشت. وعده کردیم توحید در ربوبیت رو بحث کنیم. توحید در ربوبیت، بحث در ربوبیت رو یه جلسه عقب میندازیم تا توحید در مالکیت روشن بشه، به جهت اینکه در بحث توحید در ربوبیت توحید در مالکیت رو کار داریم باش. پس بحث امروز ما توحید در مالکیت و توحید در ملک. ملک فرمان روایی است. چه کسی مالک جهان هستی است و چه کسی ملک جهان هستی است، پادشاه جهان هستی است؟ بحث امروزمون این دو تا هست، مالکیت و ملک. مالکیت رو شما میدونید دو قسمه، یه مالکیت اعتباری است و یه مالکیت حقیقی. مالکیت اعتباری، اینا رو مثال بزنیم تعریفش خود به خود روشن میشه. مالکیت اعتباری مثل مالکیت انسان هاست بر اشیاء خارجی، مالکیت انسان بر اتومبیلش، بر خانهش، بر زمینش، بفرمایید بر وسائلی که دارد، اینا میشه مالکیت اعتباری. پس شما اون چه که مالکیت دارید بین انسان ها غالبش مالکیت اعتبار است. مالکیت دوم مالکیت حقیقی است. مالکیت حقیقی کدومه؟ مالکیت حقیقی مالکیت مثل مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش. من و شما نسبت به چشم، گوش، دست و پا، کلیه، قلب، مغز، نسبت به اعضا و جوارحمون مالکی. مالکیت ما نسبت به اینا اعتباری نیست. شما اگه جای میرید به شما نمیگن سند کلیه هاتون کجاست، کلیه هایی که با خودتون هم میکنید سندش چیست. چرا؟ چون اینا مالکیت شما نسبت به اینا مالکیت حقیقی است. مالکیت اعتباری است که سند میخواد، دفتر میخواد، کاغذ میخواد، ثبت میخواد، ثبتش با سند برابر هست یا برابر نیست. مالکیت حقیقی اینا احتیاج به این امور ندارد. پس تعریف معلوم شد، مالکیت حقیقی چیست، مالکیت اعتباری کجا. بحث در مالکیت اعتباری یه بحث فقهی است. ما در شریعت مقدس مالکیت اعتباری داریم، به رسمیت شناخته شده است و بفرمایید که از مباحث حقوقی و فقهی است. و از شؤون حکمت عملی محسوب میشد بحث درش. اما بحث ما بحث در مالکیت حقیقی خداوند است، که خدا مالک حقیقی تمام جهان هستی است. من و شما مالک حقیقی اعضا و جوارحمون هستیم، خدا مالک حقیقی تمام هستی است، از جمله مالک حقیقی اعضا و جوارح من و شما، بلکه خود من و شماست. توجه می‌فرمایید؟ و اشکالی ندارد که مالکیت حقیقی با مالکیت اعتباری جمع بشه، یعنی مالکیت حقیقی ما وقتی برد نسبت به مالکیت حقیقی پروردگار، مالکیت حقیقی ما یک مالکیت حقیقی رقیق شده ای از مالکیت حقیقی پروردگاره، در طول او قرار میگیرد و تقریبا مالکیت حقیقی ما بر اعضا و جوارحمون نسبت به مالکیت حقیقی خدا نسبت به ما مثل جمع بین مالکیت حقیقی و اعتباری میشه. چجور میشد که یک شیئی هم ملک حقیقی من باشد هم ملک اعتباری من؟ ممکنه بله. مثلا فرض کنید کلیه. کلیه ها ملک حقیقی انسانه. خب بعضی میره کلیهشو میفروشه، پول میگیره، چند میلیون کلیهشو به دیگری واگذار میکنند. چجور کلیه را از او در میارند، پیوند میزنند به یکی دیگه و او میفروشه و بعد این فروش خریدار میشه مالک حقیقی او. خب معلوم میشه این مالکیت هم یه مالکیت حقیقی است، هم یه مالکیت اعتباری که قابل جابجایی هم هست. باز مثال دیگه، من هر کسی مالک فکر و افکار خودش. من یه کتابی نوشتم، پس مالکش منم چون من نوشتم، مغز من او رو ساخته و بافته. بعد این کتابی که نوشتم حالا یا نسخه اصل رو به شما میفروشم، مثلا میگم بیا بگی این کتاب رو به اسم خودت چاپ کن. چرا؟ چون من یه مشکلی دارم، حالا که الحمدلله این قضایی ها زیاده، یکی دیگه می نویسن به اسم یکی دیگه چاپ می شد. چرا؟ چون نویسنده فکر دارد پول ندارد، خریدار پول دارد فکر ندارد، و لذا کار به اسم دیگری چاپ می شد. توجه می فرمید؟ خب یعنی هم مالک حقیقی تولید فکر خودش است، هم مالکیت اعتباری داره. مالکیت اعتباریش رو به غیر میفروشه. حالا فرض کنید کتاب مال من، فکر منه، پس مالک حقیقیش منم. نه نسخه است، یه نسخه چاپی به شما میفروشم. خب اون نسخه چاپی هم ملک منه، اما من نسبت به نسخه چاپی ملک اعتباری هم دارم علاوه بر ملکیت حقیقی. ملکیت اعتباری خودم رو به شما میفروشم به یه مبلغی. توجه میکنید؟ و لذا کتاب بخواد چاپ بشه یه بار دیگه، من مؤلف باید اجازه بدم تا چاپ بشه. چرا؟ چون در ملکیت حقیقی منه. در هر صورت میخواستیم تفاوت قائل بشیم بین ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری، که ما میتوانیم نسبت به اموری ملکیت اعتباری داشته باشیم، نسبت به اموری ملکیت حقیقی داشته باشیم، و میتوانیم نسبت به اموری هم ملکیت حقیقی داشته باشیم هم ملکیت اعتباری، دوتاش با هم. مثل داستان کلیه، کلیه هم ملک حقیقی مونه هم اعتباریش، چون میریم به غیر واگذارش میکنیم. اما شما مغزتون رو نمیتونید به غیر واگذار کنید. پس بنابراین اون ملکیت حقیقی شماست. هیچ جنبه چون کسی مغزش رو به غیر بدهد که دیگه خودش میت میشد، یا قلبش رو به غیر بدهد تا خودش زنده است میخواد به غیر قلبش رو منتقل کند که نمیتونه. اما کلیه چون دو تاست این امکان رو دارد که با یک کلیه ادامه حیات بده، یکیش رو بفروشه. بنابراین حالا خدا، مالکیت خدا مالکیت حقیقی هست. چرا؟ چون خدا خالق تمام هستی است. وقت خلق کرد مالکه. اون نقاشی که تابلوی نقاشی رو میکشه میگه مال منه. چرا؟ چون میگه اثر منه. میگه من او رو آفریده ام. توجه میکنید؟ تابلوی نقاشی مال نقاشه، مجسمه ساخته شده مال مجسمه سازه، کتاب نوشته شده مال مؤلف است. بفرمایید هر کسی هر اختراعی که دارد، اختراع به نام مخترع ثبت میشد. خیلی خوب، جهان هستی خلقت الهی است. وقتی خلقت الهی است به نام کی ثبت میشه؟ به نام خدا ثبت میشه. تمام عالم هستی مالک حقیقیش ذات ربوبی است. توجه فرمودید؟ و لذا این آیات رو ملاحظه کنید. سوره یونس آیه 31، قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو چه کسی به شما روزی میدهد از آسمان و زمین. شاهد من این لنگه بعدی آیه، قسمت بعدی است. امن یملک السمع والابصار. امن اینجا همزه ام که به کار رفته، امن ام به معنای بله، بل چه کسی است که مالک چشم و گوش شماست. چشم و گوش شما رو کی مالکه؟ خب به حسب ظاهر هر کسی چشم و گوش خودش رو مالکه، اما خدا مالک تمام این چشم ها و گوش هاست، چون خدا همه اینها رو آفریده است. به همین معنایی که در باب مالکیت گفتیم، داستان ملک هم همینه. ملک فرمان روایی است. چه کسی فرمان روای عالم هستی است؟ فرمان روای عالم هستی کیه؟ توجه می‌فرمایید؟ به حسب ظاهر هر کسی مالک باشه، قدرت تصرف داره. شما اگه برید در یه خانه رو بزنید بگید من میخوام بیام تو، میگه نه. برای چی میخوای بیان تو؟ میگه اینجا مال توه که میخوای بیاد. اما اگر مال شما باشه دیگه از کسی شما اجازه نمیگیرید. شما از کسی اجازه نمیگیرید، کلید میندازید میرید داخل. اگر به شما بگن چرا اینجا آمدی، میگی مال خودم اینجا، ملکمه آمده. شما هر چیزی رو که مالک باشید قدرت تصرف در اون مال رو هم دارید، میتوانید در اون مال تصرف کنید. هر جایی که بخواهید این مال رو ببرید و بیارید. توجه میکنید؟ تو مالکیت اعتباری هم همین جوره دیگه. میگید الناس مسلطون علی امواله، مردم بر روی مالهاشون مسلطن. یعنی اختیار مال دست کیه؟ اختیار مال دست مالک ماله. مالک مال هر جوری بخواد مالشو همون جور میبرد. زمینشه میخواد باغش میکنه، نمیخواد کشتش میکنه، میخواد چا میزنه، نمیخواد کارخونه میکنه، نمیخواد تبدیل به دامداری میکنه. اختیار دست کیه؟ دست مالکه. الناس مسلطون علی اموالهم. چرا مسلطن؟ چون مالکن. خیلی خوب، بنابراین تسلط بر عالم هستی، فرمان روایی عالم هستی، ملک، فرمان روایی عالم هستی با چه کسی است؟ با کسی که مالک عالم هستی است، خالق عالم هستی است. و او کیست؟ ذات ذوالجلال. ملاحظه بفرمایید، ذالکم، سوره فاطر آیه 13، ذالکم الله ربکم له الملک. پروردگار شما چنین پروردگاری است و برای او ملک است. ببینید له الملک اینجا حصره. چرا؟ به جهت اینکه له الملک در واقع ملک بفرمایید که مبتداست، باید باشه الملک لهو. جابجا شده، تقدیم خبر شده بر مبتدا و ملک هم با الف و لام آمده است. له الملک، توجه میکنید، یعنی فقط ملک از آن اوست. افاده حصر میکنه، تقدیم ما حقه و تأخیر یفید و حصر. برای چه کسی است ملک؟ له الملک. توجه فرمودید. سوره 8 آیه 23، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. خوست خدایی که جز او خدایی نیست و او فرمان روایی است که از هر عیب و نقصی مبراست. الملک، ملک عالم کیه؟ فرمان روای عالم کیه؟ خدا. باز بفرمایید که سوره، بله، تبارک الذی بیده الملک، سوره ملک، تبارک الذی، بزرگوار است، خجسته است، او خدایی که به دست او فرمان روایی عالم هستی است. توجه فرمودید؟ پس ملک در عالم، فرمان روایی در عالم از آن خداست. چرا فرمان روایی از آن خداست؟ چون ملک از آن خداست. هر کسی صاحب ملک است، همون صاحب ملک است. دقت می‌فرمایید؟ فرمان روا همون کسی است که مالک است. تو دنیا هم همین جور است دیگه. شما تو عالم اعتباری ما هم همین جور است. اون کسی فرمان روایی رو می‌کند که صاحب ملک است. لذا شما مثلا امروز در غرب گفته میشد که به حسب ظاهر یه انتخابات انجام میشن، اما قدرت واقعی در اختیار کیاست؟ در اختیار ثروتمندان، کارخانه داران، تراست های بزرگه. عملا اونا با هزینه و تبلیغاتی که میکنند، او کسی رو که میخوان وارد بفرمایید کاخ سفید و سیاهش میکنن. چرا؟ چون ملک دارن. خود به خود ملک و مالکیت ملک و سلطنت میارد. توجه فرمودید؟ خب بله، باز ملاحظه بفرمایید، آیاتی که از این که خوندیم بیشتر تصریح داره. سوره مائده آیات 17 و 18، ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، ملک آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان ها و زمین است لله، فقط از آن خداست. یا این یکی لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. بنابراین تا اینجا روشن، قرآن کریم ملک عالم هستی، فرمان روا یه عالم هستی رو از آن خدا میدانه. این درش تردیدی نیست. یه جایی هست تو دنیا بعضی وقتا این هم مخفی میمونه، مردم عقلشون تو چششون، فرمان روایی خدا رو نمیبینند، اما فرمان روایی فرعون را با چشاشون میبینند، فرمان روایی امثال فرعون را هم، فرعون ها را هم با چشاشون میبینند، اما فرمان روایی خدا را به صورت ظاهر نمیتونن ببینن. بنابراین این فرمان روایی در روز قیامت برای همه واضح و چه میشه؟ آشکار میشه. و لذا در روز قیامت گفته میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اونجا دیگه آشکار میشه، اونجا دیگه اونایی هم که عقلشون تو چششونه، اگه توی دنیا میپرسیدی کی فرمان رواست، میگفت فرعون و صدام و امثال اینا فرمان روا هستن، اونجا دیگه پرده ها کنار رفته است. فرمان روایی ذات حق روشن و آشکاره و لذا اونجا اقرار میکنن. اینجا ازشون بپرسی میگه فرعون و فرعونها مال چه دارن، فرمان روایی دارن. اما اونجا ازشون بپرسی میگن لله الواحد القهار. خب تا اینجا روشن شد. پس ملک شد از آن خدا، فرمان روایی بر عالم هستی شد از آن خدا. آیات دیگری داریم که هم داستان فرمان روایی است، هم یه چند آیه در باب مالکیت براتون بخونیم. در باب فرمان روایی خدا نفی شریک میکنه، میفرماید ولم یکن له شریکن فی الملک. پروردگار اون خدایی است که سوره اسراء آیه 111، خدایی است که لم یکن له شریک فی الملک، در فرمان روایی شریکی ندارد، کسی با او مشارکت در فرمان روایی نمی کند. خب باز اینو ملاحظه بفرمایید، قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. بیام سر مالکیت. تا حالا ملک معلوم شد، آیات قرآن ملک و فرمان روایی را از آن خدا می‌داند. حالا مالکیت، مالکیت چی؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، بگو پیامبر ما، بگو به اون کسانی که گمان می‌کنند، پنداشتند که غیر خدا کسی هست، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. بهشون بگو اینایی که شما فکر میکنین، اینا در آسمان ها و زمین مثقال ذره ای را مالک نیستن. لا یملکون، اینایی که زعمتم دون الله، اینایی که شما گمان میکنید در عالم هستی تصرف دارند و مالکیت دارند، اینا مالک نیستند ذره ای رو در آسمان ها و نه در زمین. و ما لهم فیهما من شرکن. خب حالا بگو مالک نیستند، آسمان ها و زمین مالشون نیست، شریکش هم نیستند. میفرماد نه، اینا مشارکت هم ندارن تو داستان آسمان و زمین، شریک نه در خلقتند نه شریک در مالکیتند و ما لهو منهم من ظهیر. خب کسی بگه خیلی خوب، اینا مالک نیستن، شریکم نیستن، اینا حامیان و پشتیبانان مالکن. میگه نه، و برای خدا از ایشان پشتیبانی نیست، یعنی اینا حامی خدا نیستن. ببینید شما یه آقایی میخواد بره تو مجلس، تو ریاست جمهوری، نمیدونم یه پستی رو میخواد بگیره، یه عده چیکارش میکنن؟ حمایتش میکنن که بره جلو، موفق بشن این صندلی رو اشغال کنه، این پست و مقام رو بگیره. اینا حامی او هستن. خدا حامی داره؟ خالق خودش باشه، اما یه عده خدا رو از حمایت کرده باشن، پشتیبانی کرده باشن. برای خدا چنین حرفی قابل قبوله که حمایتش کرده باشن؟ میفرماد و ما له منهم من ظهیر. خدا از اینام هیچ پشتیبانی ندیده. خدا احتیاج به پشتیبانی کسی، حمایت کسی نداره. توجه میفرمایید؟ خب پس این یه نکته. ببینید این آیه شریفه صراحتا مالکیت غیر خدا رو بر عالم هستی نفی میکنه، مالکیت مشارکتی خدا رو هم در عالم هستی غیر خدا رو با خدا نفی میکنه. میگه غیر خدا مالک نیست، خیلی خوب، شریک در مالکیت هم نیست. میگه نه، غیر خدا شریک در مالکیت خدا هم نیست. بگو شریک نیست، پشتیبانم نیست، حامیم نیست. توجه می‌فرمایید؟ حامی و پشتیبانم نیست. میگه حامی و پشتیبانم نیست. غیر خدا حامی و پشتیبان خدا هم در مالکیت نیستن. بنابراین غیر خدا چیان؟ مالک چیزی هستن. خیلی. و آیه که خوندن سوره سبعه آیه 22، سوره فاطر آیه 13، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اینایش که شما غیر خدا میخوانید و گمان میکنید اینا مالکن یا اینا تصرف در عالم هستی دارن، اینا مالک قطمیری نیستن. قاف تا، قطمیر با قاف و تا. قطمیر یعنی چی؟ قطمیر پوست حسه خرما، حسه خود، نه خود خرما، حسه داخل خرما یه پوسته ای داره، قطمیرونه. یعنی میگه به اندازه یه قطمیری که پوست حسه خرما باشه به اون نازکی، اینا مالکیتی ندارن. و وقتی مالکیتی ندارن به اندازه یه پوست حسه خرما، شما از اینا چه توقعی دارید؟ آیه بعدی سوره مائده آیه 76، قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. آیا غیر خدا رو شما میخوانید که این غیر خدا مالک ضرر و نفعی برای شما نیستن؟ چرا؟ چون اینا مالک ضرر و نفع خودشون نیستن. چه بشن؟ مالک نفع و ضرر شما بشن که بخوان نفع و ضرری به شما برسن. بنابراین آقا ما باشیم، میبینید که بله در برخی از آیات مالکیت، رزاقیت، حیات، مرگ، اینا تماماً به خدا نسبت داده شد. رزق خدا، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خالقیت خدا، ان الله خالق كل شيء، مالکیت همین آیاتی که خوندم خدا، ملک خدا، حیات و مرگ خدا، همه به خدا نسبت داده شده است. و غیر خدا رو میگن در این موارد هیچ توانایی ندارند. خب به همین که مردم دچار توهم نشن، خدا برخی از این امور رو از انبیاء الله تعالی چه می کند؟ سلب می کند. چون مردم پیامبران رو خیلی بزرگ می بینه، در نتیجه ممکنه یه عده‌ای توهم کنن که پیامبر بر این امور قدرت داره. قرآن کریم صراحتا نفی می کند که اینا پیامبران قدرت بر این امور ندارن. ببینید از قول پیامبران میگه سوره یونس آیه 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، ظاهرا از قول خود پیامبر خاتم باشه، من مالک چیزی سود و زیانی برای خودم نیستم. خدا بخواد به من سود میرسه، نخواد ضرر میرسه. من از پیش خودم، ببینید لا املک لنفسی، برای خودم مالک نیستم نه ضرری را نه سودی را ولا نفع. از قول حضرت ابراهیم، ابراهیم به عموش آزر اینجور میگه و ما املک لک من الله من شای، عموشو که دعوت میکنه بیا مؤمن شو، شاید عموش میگه عمو جان تو که مؤمن شدی بس ما رو، فردای قیامت اگر قیامتی باشد کار ما رو تو درست میکنه دیگه، تو ابراهیم خلیلی، چه نسبتی تو برادرزاده منی، کافیست دیگه. خیلی خوب جوابش ابراهیم شبهه رو اینجور دفع میکند، ما املک لکن، من مالک نیستم برای تو، من الله از جانب خدا، من شای چیز رو نمیتونم برای تو تعهد کنم، فردای قیامت خدا هر کاری بخواد با تو میکنم. تو دنیاش هم همینجوره، منتها قیامتش واضح تر. باز ببینید قل سوره جن آیه 21 این که میخونم، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بگو من مالک هیچ ضرر و هیچ هدایتی، رشد به معنی هدایت، و هیچ هدایتی بر شما نیستم. خیلی خوب. خب اینجا ممکنه یه توهم پیش بیاد، شما بگید اینا میگن لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، من مالک هیچ نفع و ضرر برای خودم نیستم. از اون طرف در برخی از آیات مالکیت رو به برخی از پیامبران نسبت میده. این آیه رو ملاحظه کنید، مائده 25، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، از قول موسی که موسی کلیم گفت به خدا، خدا یا من مالک نیستم، میگه خودم و اخی و برادرم، لا املک الا نفسی و اخی. خب این یعنی چی؟ یعنی لا املک دو وجه داره، لا املک الا نفسی یعنی من هم صاحب اختیار خودمم هم صاحب اختیار برادرم، من مالک خودمم و مالک برادرم. یا اینکه نه اخیر رو عطف کنید به لا املکو، یعنی من مالک نیستم مگر نفس خودم را و برادرم مالک نیست مگر خودش را. یعنی هر کدام از ما دوتا، هر من مالک خودمم، داداشیم هم مالک خودش است و ما دوتا حرف توی خدا رو گوش میدیم، اما این بنی اسرائیل حرف تو گوششون نمیرد. حواستون هست؟ خب اون چی که ظاهر این آیه شریفه است، داستان داستان مالکیت حبیبیه یا مالکیت اعتباریه نیست. اینجا نمیخواد جناب موسی برای خودش بگه من مالک حقیقی خودمم، مالک حقیقی برادرم هستم. پر واضحه که مالک حقیقی برادرش نیست و پر واضحه هست که حتی مالک اعتباری برادرش هم نیست، چون برادرش حره، حر که مالکیت اعتباری پیدا نمی کند که. بنابراین این لا املکو در واقع داستان داستان مالکیت نیست، داستان داستان تکلیفه. خدا تکلیفی را متوجه کرده است به جناب موسی و قوم موسی که بنی اسرائیل هست. موسی میدوند بنی اسرائیل این تکلیف رو گوش نمی کنند. میگه خدایا من اختیار بنی اسرائیل را ندارم، حرف منو گوش نمی کنند. من می توانم این فرمایش تو را خودم اطاعت کنم، به برادرم هم بگم، برادرم هم چی می کنه؟ اونم اطاعت می کنه. ما دوتا برادر در مقام تکلیف چشم رو چشممون می گذاریم، حرف توی خدا را اطاعت می کنیم. اما این بنی اسرائیل اینا حرف تو گوششون نمیرد، اینا اطاعت نمی کنن و من خدا را هم من موسی را هم به خاطر بفرمایید که حرف گوش نکردن بنی اسرائیل مؤاخذه نکن. خب من چی کار کنم حرف تو گوششون نمیرن، چی کار کنم اطاعت نمی کنم؟ خودم رو تخم چشم اطاعت می کنم، برادرم هم اطاعت می کنم، اما بقیه اینا گوش نمیدن، اطاعت نمیکنن. منو مؤاخذه به خاطر اینا نکن. حواستون هست؟ پس در واقع این آیه با آیات قبلی که خوندیم، مالکیت نه مالکیت حقیقی است و نه اعتباری، داستان داستان تکلیفه، مقام مقام تشریع است و در نتیجه مقام تشریع و مقام تکلیف دارد میگد که بله ما نمیتونیم این کار رو از قول بنی اسرائیل خدایا به تو قول بدیم که انجام بشه، ما خودمون اطاعت میکنیم. پس اینا با هم هیچ تنافی نداره. دو تا مطلبه، غیر خدا مالک هیچ نیست و این که موسی میگه من مالک خودمم، یعنی خدای من حرف تو گوش میکنه، من اطاعت از تو میکنم، برادرم هم از تو اطاعت میکنه. خب بفرمایید که انبیاء الهی بر این داستان توحید مالکیت خیلی اصرار دارن، خیلی تاکید میکنن که آقا مالک تمام هستی خداست، هستی ملک ذات ذوالجلال است. توجه میفرمایید چرا اینقدر بفرمایید انبیا سفارش میکنن داستان مالکیت خدا را و در واقع این پیام مشترک همه انبیاست؟ نکته اول، چون انبیاء خدا سعه وجودی دارند، پیامبران حجج الهیه درک و معرفت بالایی رو دارا هستند، در اثر درک و معرفتشون این مطلب رو که تمام عالم ملک و ملک خداست فهمیدن، این رو به مردم گوش زد میکنن. اما مردم چی؟ اما مردم تو دنیا غافلن، ولی مردم یه وقتی بیدار میشن. کی بیدار میشن؟ روز قیامت. و لذا اون وقت ازشون پرسیده میشد، گفتیم لمن الملک، جواب میدن لله الواحد القهار. توجه فرمودید؟ بنابراین در روز قیامت که پرده ها کنار میرد و بصر و کلیام حدید، نگاه ها و دیده ها و بصیرت ها باز میشد، همه چیز روشن میشد، او وقت میفهمند که لله الواحد القهار. اما انبیا همینجا میفهمند و لذا مردم تذکر میدن، مردم مالکیت هستی و فرمان روایی هستی از آن خدا هست. نکته دوم آقا، یه مصیبتی که انبیا دارن، حجج الهیه دارن، این است که بین دو دسته گیر افتاده. یه عده دشمنشونن و باشون لجاجت میکنن و بغض اونها رو دارن، بغض افراطی، و یه عده محبت افراطی اینها رو دارن، که این دسته دوم میشن دوستان جاهل. دوست جاهل گفت از دشمن دانا ضررش بیشتر. ولذا امیر علیه السلام و السلام در نهج البلاغه میفرماید حکمت 117، هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. دو نفر در مورد من به چه افتادن؟ به هلاکت. یکی محب غال، دوستی که غالیست با غیم، در مورد من غلو کرده، و یکی مبغض غال، دشمنی که کینه توزه. دشمن کینه توزم معاویه است و بقیه اونایی که با علی جنگیدن معلوم کیا بودن. اون طرف محب غال، کسی که اظهار دوستی و محبت میکنه اما دوستی و محبتش افراطی است، میگه علی تو خدایی. توجه کردی؟ اونم دوچار هلاکت شد. داستان انبیا همینه. پیامبران هم حجج الهیان دیگه. یه عده دشمن کینه توز دارن، فرعون و قارون و بفرمایید اینا باشون دشمن. از اون طرف یه عده دوستانی دارن، این دوستان جاهلشون اینا رو میبرن تا مرز خدایی. قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، میگن خدا، نصارا دیگه همین حرفشون، قرآن ازشون نقل میکنه که نصارا میگن خدا کیه؟ مسیح ابن مریم، او خدا. توجه میفرمایید؟ یعنی تا مقام خدایی بالا میبرن. قرآن میپذیره؟ نه، قرآن در جوابشون میگه قول پیغمبر ما بهشون بگو فمن یملک من الله شیئا، چه کسی است که از ناحیه خدا چیزی را مالک باشه. این اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، اگر خدا اراده کند همین مسیحی که شما خداش میدونید، همین مسیح با مادرش، با همه اونایی که رو زمینن، اگر خدا اراده کند همشون را هلاک کند، جمیعا همشون را هلاک کند، آیا کسی هست جلوی این اراده الهی رو بگیرد؟ بله؟ نه. چرا؟ چون همه بنده خدا، همه ملک خدا، همه در ملک خدا داخلند. توجه می‌فرمایید؟ و لذا بله، اینم نکته است که پیامبران تاکید می‌کنند آقا خدا فقط مالک است. خدا که مالک است، شما می‌بایست هر آن چه می‌خواهید از خدا بخواهید. خود امیر علیه السلام دارد خطبه 100 و بله خطبه 216 نهج البلاغه اواخر خطبه میفرمایند فانما انما رو گفتید اداه چیه؟ انما انا و انت، من و شما، هم خود من علی هم شما، بقیه من عبیدون چه هستی؟ همه ما بنده خدا، همه. خب شما نسبت پیامبر خاتم تو بفرمایید تشهدتون اول شهادت میدید چی؟ اول شهادت به عبودیت پیامبر خاتم میدید. پیامبر خاتم که اول مخلوق است، که گل سرسبد هستی است، که افضل پیامبران است، درسته؟ افضل موجود خلقت پیامبر خاتم است. دیگه بالاتر از پیامبر خاتم داری؟ خب شما هر رو تو نمازتون تشهد بدید اشهد ان محمدن عبده بعد شهادت به رسالت بدید. چرا عبد بودن رو اول میگون که اون توهمات از پیامبر خاتم نفی بشه؟ ما خداش نمیدونیم، ما عبد خداش میدونیم. ما گرفتار مسیحیتی که گفت قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، ما اون حرف مسیحی ها رو نمیزنیم، ما میگم پیامبرمون عبد خداست بعد رسول خداست. حالا ملاحظه کنیم فانما انا و انتو عبید مملوکون، من و شما بنده این مملوکی ملک هستیم ما، برای کی؟ لرب، لا رب غیره، برای پروردگاری که به غیر از او پروردگار یگانه دیگه هیچ ربی نیست. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، این رب، ببینید این تیکه خطبه را داشته باشید برای جلسه بعدی مونم. توحید ربوبیت اینجا تعبیر به رب میکنم، من و شما بنده مملوک برای ربی هستیم که اون رب لا رب غیره، رب دیگری وجود ندارد، فقط یه رب است. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، این خدا مالک است از ما اون چیزهایی رو که ما خودمون درش مالکیت نداریم. شما مالک خودت هستی؟ بله. میتونی خودت رو بکشی؟
نه.
بکشی خودت رو فعل حرام انجام دادی یا نه؟ پس چرا اختیار نداری خودت رو بکشی؟ چون مالک اولی که ذات باریست اجازه این کار رو به شما نداده. خود رو کشی صاف میری تو جهنم، درسته؟ خب ما مملوک پروردگاری هستیم که از ما مالک است اون چیزی را که ما خودمون برای خودمون مالک نیستیم، اما خدا ما را قبض روح میکنه، قدرت دارد این کارو بکند؟ بله و میکنم، درسته؟ و کسی هست به خدا بگه چرا این رو کشتی؟ ها؟ قبض روحمون میکند دیگه. کی قبض روح میکند؟ الله یتوفی الانفس حین موتها، درسته؟ خب خدا قبض روح میکند. حالا بعضی ها رو خودش، بعضی ها رو فرشتهش، بعضی ها رو کمککاران فرشته هاشون، حالا تو بحث من قبض روح، من حق ندارم خودمو بکشم اما خدا مرا قبض روح میکنه. توجه فرمودی؟ خب بنابراین چه میخوام بگیم آقا؟ تمام. بنابراین ملک و ملک هر دو از آن خداست. اگر ملک یا ملک به دیگران نسبت داده بشود یا مجاز. دیدید بعضی رانده کانون ها پشتشون نوشته، پشت کانونشون نوشته که بله این امانت چند روزی، بله بهر روزی دست ماست، مالک اصلی بله خداست. داستان همینه. اگر به کسی هم مالکیت نسبت داده بشد یا مجازه یا این مالکیت اعتباریست نه حقیقی، یا اینکه اگر اونا واقعا مالک باشند یا ملکی داشته باشند، مظهر مالکیت و مظهر چی؟ مظهر مالکیت و ملکیت الهی هستند. غیر مظهریت هیچی نگیری. یعنی اگر کسی رو شما میگی آقا میتوند در عالم هستی تصرفاتی بکند، که قطعا اولیای الهی میتونن در عالم هستی تصرف بکنن، ما که منکر نیستیم، اما اینا به اذن الله هست، اینا مظهر مالکیت و ملکیت ذات باری میشوند. این تا اینجا بفرمایید توحید در مالکیت و توحید در ملک. انشاءالله جلسه بعدی توحید در ربوبیت. و سلام الله علی محمد.